دست فرهنگی، میراث اصیل آن روح ستر که همانا قربانی ننمودن حقیقت در زیبگاه مصلحت بوده است، پاس داشته شود و حرمت اندیشه و سبزی قلم که سوگند کردگاری بر گوش می‌کشد، با گرامی داشت اصحاب دانش و قنابخش طریق پاینده ایشان دوامی همیشگی یابد. انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های لندن، دوره 33، 28 خرداد 1384. من از آقای دکتر سروش خواهش می‌کنم که برای قبل از اینکه دکتر سروش تشریف بیارن برای افتتاح این لوحه یاد بود، دوستانمون کلیپی رو که آماده کردن رو یک باری پخش میکنن. انشاءالله بعد از این کلیپ های دکتر این لوح رو افتتاح کنن. نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد. نمیخواهم بدانم کوزه‌گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت. ولیکن سخت مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازم. گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش. گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش که تا هر دم نوای گرم خود را سخت در آن بفشاند. و خواب خفتگان خفته را آشفته ترسد. بدینسان بشکن پردم سکروت دکتر سروش خواهش میکنم که و همچنین جناب دکتر مهاجرانی که تشریف بیارن برای افتتاح این لوح یاد بود و ما انشالله بعد از این سالن رو سالن دکتر علی شریعتی خواهیم نمید. از دکتر خواهش میکنم. با تشکر از جوابی که سروش، ما بخش پرسش پاسخ رو ادامه میدیم با توجه به اینکه زمانمون هم یک مقدار محدود هستش. من یک سوال رسیده در واقع دستم، من این رو میدم خدمت های دکتر سروش که قرائت بفرمایند. دوستانی هم که سوالی دارن میتونن در واقع آماده بشن که سوال هاشون رو بفرمایند. اگر دوستان سوالی دارن بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ببخشید، علی‌رغم اینکه به نظر میاد مرحوم شریعتی خیلی از منابعی مثل فلسفه و حتی منابع دیگه مثل قرآن استفاده نکردن، یعنی حداقل در نظر پرخطای من این شکلیه، ایشون معروفن به اینکه جامعه شناسن و جامعه شناسی رو خوندن و استفاده کردن. من خواستم ارزیابی شما رو از این بدونم، شما چقدر دکتر شریعتی رو جامعه شناس میدونید، چقدر احساس میکنی که دکتر شریعتی جامعه شناسی رو خوب خونده بود و چگونه ازش استفاده کرد؟ حداقل در نظر من همین هم حتی قابل خدشه. حالا من بقیه علوم غربی رو که ایشون حالا چندان حالا چه علوم تجربی چه فلسفه گویا چندان عنایتی نداشتن یا استفاده ای نکردن در منابعشون رو اینجا مد نظر ندارم، صرفا جامعه شناسی که حداقل بهش مشهور هست.
بله البته سوال خوبیه، منتها بهتره که پاسخش رو هم خودتون بدید چون جامعه شناس شمایید، بنده نیستم. و حقیقتش اینطور است مرحوم دکتر، من این رو عرض بکنم، دو گونه میشه درباره سوال شما توضیح داد، یکی دوستانه یا منصفانه، یکی هم خصمانه. خصمانش رو دیگران گفتن، یه آقایی به نام دکتر متینی که از همکارهای دانشگاه مشهد مرحوم دکتر شریعتی بوده، البته بدنامی هایی داره، میگن با دستگاه همکاری داشته، اونها رو من چندان نمیدانم. ایشان سالها قبل دو مقاله یا شاید بیش از دو مقاله مفصل در ایران نامه که مجله‌ای است که در خارج منتشر میشه توسط پاره ای از ایرانیان منتشر کرد، پاره ای از منابع ایشان رو هم من میدانم که چه کسانی اون اطلاعات رو به او رسانده بودند. اون منابع اکنون هم هستند در آمریکا، ایرانیانی هستند که در اونجا زندگی میکنند. مقاله ایشون خصمانه بود، اما خب متضمن اطلاعاتی بود که این اطلاعات قابل توجهه و باید بررسی بشه. اتفاقا یک بخش از اون مقاله، بخش اعظمش، مربوط می شود دقیقا به همین سوالی که شما مطرح کردید که تحصیلات مرحوم شریعتی چی بوده و ایشان با چه مدرکی به دانشگاه تهران و سپس دانشگاه مشهد آمدند و تقاضای کار کردند و مدرکشون اونجا مورد بررسی قرار گرفت و همچنین خانمشون. در مورد هر دوتا در اونجا توضیحات زیادی داده شده و خود نویسنده آقای متینی هم خب البته اظهار میکنه که مسئول مستقیم این مسئله بوده، یعنی در اداره آموزش دانشگاه مشهد شغلی داشته، همچنان که یکی از استادای دانشگاه هم بوده و این مدارک تماما زیر دست او بوده و خوب میدانسته که چگونه است. اتفاقا من چند سال پیش که به دعوت دانشگاه پاریس، دانشگاه سوربن، اونجا بودم و آقای یان ریشار رو دیدم که دعوت کننده من بود و ایشون در بخش ایران شناسی سوربن کار میکنه، منو برد به اتاق خودش و اون دپارتمان مربوطه و از قضا رساله مرحوم دکتر شریعتی رو نشان من داد، رساله دکتریش رو. بعد قرار بست که خود احسانم در اون سفر، در اون دیدار از اون دپارتمان با من بود، او هم تا اون غایت خبر نداشت که رساله پدرش در اونجا قرار داره و آقای یان ریشار نشان داد. البته من از محتوای رساله یعنی نخوندم نمیدارم، اما گزارش آقای متینی این است که این رساله مطلقاً در جامعه شناسی نیست. رساله خیلی مختصری است و ضعیف در واقع، و یه فصلی از کتاب فضائل بلخ رو که یه کتاب به اصطلاح فرنگی هاگیوگرافیه، یعنی در باب بزرگان، مثل کتاب تذکرت الاولیا یه همچی چیزی که راجع به بزرگان و مشایخ صوفی است، یه فصل، اونم نه تمام این کتاب رو، یه فصلی از این کتاب رو ایشون تصحیح کرده و مثلا مقدمه نوشته و زیلی و اینجور چیزا، و دانشگاه هم از ایشون پذیرفته و دکتری، دکتر شریعتی اینه، رساله دکتریشون که اونجا هم نگهداری میشه اینه. آره در جامعه شناسی نیست و اصلا در جامعه شناسی نیست. من در این باب با آقای دکتر غلام عباس توسلی هم صحبت کردم. دکتر غلام عباس که احتمالا استاد شما هم بودن، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران هم برای سالها و خوب از دوستان قدیم مرحوم دکتر شریعتی و آشنا به اینجور چیزها، ایشان توضیحی که داشتیم بود، میگفت که شریعتی حقیقتش به این کارا زیاد نمی پرداخت، دل نمی داد، و اینکه بیاد به خواهش و موافق مثلا استانداردهای آکادمیک فی المثل بشینه و سالها روی این چیزای ریز و خردی که اونا فضل می شمارند و تحقیق آکادمیک و اسکالرشیپ محسوب می کنن، اصلا به اینا دل نمی داد. دلش چیزی دیگری بود، دلش می خواست یه چیزی جلو اینا بندازه و اینا رو راضی کنه و این کار صورتاً تمام بشه تا او به کارهای اصلی که خودش قبول داشت، یعنی پیوستن به حرکت مثلا فرض کنید مبارزات مردم الجزایر که اون موقع خیلی داغ بود و شریعتی هم به اونها اشتغال داشت، به اونها بپردازه، یا برگرده بیاد ایران مثلا داخل ایران به مبارزاتش ادامه بده و امثال اینها. شاید هم واقعا همینطور بوده، یعنی احتمالاً، ولی خب حالا نیت مرحوم دکتر هرچی که بوده، اما اونچه که از ایشون به جا مونده که اتفاقا این کار رو مرحوم دکتر چاپ هم نکرد و هنوز هم جزو آثارش بنده که سراغ ندارم در آمده باشه، یعنی ترجمه ای از این کار یا چیزی ظاهرا بیرون نیامده و کسی ندیده، ما ندیدیم متینی. اونجا خودش میگه که من چون بودم و سرپرست این کار بودم و همه این مدارک به من عرضه میشد، اینا رو من تماما دیدم و چنین گزارشی از این کار داده. همراه با این البته توی اون نوشته ایشان گفتم نکات دیگری هم هست که نکات تلخیست، یعنی خصمانه نوشته و پاره‌هایی از اون اطلاعات از طریق دوستانی که حالا نامشون رو بهتر من اینجا ذکر نکنم اونها به متین رسیده، به علاوه اطلاعات شخصی خود او. این از جهت تحصیل. البته مرحوم شریعتی ظاهراً غیر رسمی و بدون اینکه به اصطلاح امروز واحدی گرفته باشه فلان، سر کلاس‌های جامعه شناس‌ها می‌رفته، مثل گورویچ و اینها و برک و شاید یکی دو تای دیگه از این مشاهیر جامعه شناسان فرانسه. یعنی رساله شاید تو این زمینه نبوده، اما به لحاظ تحصیلی و درسی علی ظاهر در اینجاها شرکت می‌کرده و بوده. بقیهش دیگه داوریش با جامعه شناسانه که اونها گواهی بدهن که سخنرانی های او، نوشته های او مایه و وزن علمی جامعه شناسانش چه مقداره و آیا واقعا حکایت از تعمق و تأمل کافی او در این فن میکنه یا اینکه نه به هر حال در سخنرانی ها به هر حال به دنبال مطلب دیگری بود. در سخنان عمومی که خب معمولا نمیشه که مسائل تخصصی رو مطرح کرد، این بدیهی است و طبیعی است، اما ایران هم که ایشون برگشت درسایی که دانشگاه مشهد میداد و اینها تو جامعه شناسی نبود، در اسلام شناسی بود، در تاریخ ادیان بود، خلاصه تو اون فنون خیلی وارد نبود. اما این که مرحوم دکتراتی رو بعضی گفتن که دو دکترا داشت، یکی در تاریخ یکی در جامعه شناسی، گمان نمی کنم هیچ کدوم اینا درست باشه و اونچه که از سوابق تحصیلاتی ایشون برمیاد یک چنین چیزیست. اما خب اینا هیچ منتفی نمی کنه به اصطلاح هوش سرشار شریعتی رو، مطالعه فراوانش رو، تجربه های انقلابیش رو و به هر حال آموختن اسلام پیش پدرش رو، یعنی مرحوم محمد تقی شریعتی، آشنایش با زبان عربی رو و اینا چیزایی که به هر حال خیلی ها نداشتن ولی برای ایشون اینا حاصل بود.
این سوالی هم که در آقای رستر من قرارت میکنم بسم ایتحاد با عرض سلام و تشکر احترام با توجه به این که با تا حدودی با کتاب های شهید مطهری آشنا هستم و تقریبا همان اندازه با کتاب مرحوم شریعتی و هر دو را اگرچه دو شیوه نوشتاری است مفید میدانم، اگرچه طبق فرمایش شما که کتاب های مرحوم شریعتی مدتی به چاپ نرسیده، باید عرض کنم سالهاست خود من دنبال بعضی از کتب شهید مطهری هستم و پیدا نمی‌کنم. حتی در نمایشگاه کتاب و غرفه انتشار صدر پیدا نکردم و اخیراً ویژه‌نامه شهید مطهری را که خواندم نوشته شده بود که شهید مطهری به مرحوم شریعتی و بازرگان از دوستان صمیمی بودن. اصلا مرحوم مطهری وقتی از خانه دکتر صحابی خارج شد در پشت در خانه ایشان ترور شد. در واقع من فکر می‌کنم و آثار گرانبهایی از خود به جا گذاشتن که می‌تواند بنابر طبع و روحیه افراد مختلف مفید در راهنما باشد. با توجه به عناوین مختلف نباید صحبت‌های شده که یکی از این دو دیگری را طرد کنند و این به صلاح نیست. خواهش من است نام اگرش ناقص است ولی خوانده شد.
البته اولا من صحبتی نکردم از این کتاب های مرحوم شریعتی چاپ نمیشه، کتاب های مرحوم مطهری هم میشه، حالا یه وقتی کمیاب میشه دوباره تجدید چاپ میشه پیدا میشه، این که مسئله نیست. بعدم اون نکته که من راجع به مرحوم مطهری گفتم اون چاپ شده تو آثار مرحوم مطهری اومده بیرون، یعنی چیز مخفی نیست، چیزی نیستش که مثلا ما اینجا افشاء سری کرده باشیم، نه اینطوری نیست. بعدم حالا غیر از اینها چه حاصلی که مثلا ما پرده بکشیم روی مسائلی که واقعا وجود داشته؟ ما که اینجا دعوای خانوادگی و زن و شوهر نداریم که بهشون بگیم صلوات بفرستین و نمیدونم مثلا برین آشتی کنین و برین با هم زندگی بکنین. یه واقعیاتیه توی تاریخ ما که دیگه این واقعیاته که ما باید بدانیم، اهل نظر و اهل رأی باید بدانن مرحوم مطهری و مرحوم شریعتی در یه جای اختلافای اساسی داشتن، از اختلافای اساسی فکری عبور کرده بود. مطهری نسبت به شریعتی بدبین بود. من بار آخری که ایشونو تو لندن دیدم اصلا بدگمان بود نسبت به شریعتی، یعنی معتقد بود که این آدم، واقعا میگم این رو با اینجا من خدا رو شاهد میگیرم، معتقد بود ایشون آگاهانه میخواد به اسلام ضربه بزنه. خب این عقیدهش بود دیگه، حالا شما میگین نگو. خب آقای مطهری اینو میگفت، عقیدهش بود، به دیگران هم این رو منتقل میکرد، بر مبنای این عمل میکرد. نامه‌ای که آقای خمینی نوشت متضمن همین مفاهیمه، چیزیست دیوار به دیوار همین چیزا، و این نامه رو هم چاپ کردن. توجه فرمودید این نامه رو هم چاپ کردن. الان مریدای آقای مطهری، مریدای نزدیکش، اینا کم و بیش همین روحیات رو نسبت به شریعتی دارن. توجه میکنید کم و بیش همین روحیات رو دارن. من یادمه که من اون اوائل که راجع به مرحوم شریعتی گاهی صحبت میکردم یا چیزی مینوشتم، یکی دوتا از شاگردان ایشان که خب خیلی هم مدعی شاگردی هن و خیلی هم از نام مرحوم مطهری نان میخورند و خودشونو زیر عبای ایشون قایم میکنند و پناهی اونجا جستن، اینا اومدن از من وقت گرفتن، اومدن دفتر من و تمام حرفشون این بود و من گفتن مثلا تو نمیشناسی شریعتی رو، اصلا صحبت نکن راجع به او. که منم قدری حقیقتش براشفته شدم، گفتم شما اگر نظری دارید به من بگید، حرفی هست، حدیثی هست، رأی علمی هست، اما که بنده باید چه کار بکنم، من خودم بلدم باید چه کار بکنم، اما شما رأی علمی و تحقیقیتون رو به من بگید. بعدم اینا رفتن نوشتن که نمره دادن به شریعتی، شریعتی در اسلام شناسی نمرش صفره، در نمیدونم جامعه شناسی نمرش 10-12 است، نمیدونم در چی، در ادبیات و مثلا بیان شیوا نمره 18 است، یک چیزای اینطوری مثل یه معلمایی که نشستن مثلا دیکته یه شاگرد کوچکی رو تصحیح میکنن. اینقدر هم رو دارن، اینقدر هم گستاخی دارن در این زمینه ها. و همه رو هم با تکیه به این که ما با مرحوم مطهری بودیم و خب ببینید مرحوم مطهری با اینکه من انتقاد کردم از چاپ پاره از چیزای ایشان، ولی بالاخره کنار کتاب اسلام شناسی شریعتی مطالبی نوشته بود. این مطالب رو پاره از همین افراد یا آقای به نام علی منذر که گمون کنم اسم واقعیش هم نیست، طلبه ایست در قم، ایشان برداشت چاپ کرد. اون تعبیرات تعبیرات گاهی موهنی هم هست که من در نوشته هام آوردم که شما کار خلافی کردید. این مثال رو اونجا زدم، گفتم همه ما دو جور لباس میپوشیم، وقتی میایم بیرون لباسمون یه جوره، وقتی میریم تو خونه خب لباس سبک میپوشیم با اون لباس سبک داخل منزل که تو کوچه نمیای. گفتم شما یه متفکر گرفتین با همون لباسای زیر آوردنش تو کوچه. مطهری یادداشتای شخصی با مداد با چی کنار یه کتابی که میخونده برای خودش یادداشت کرده، نه اونا رو تفصیل داده، نه بست داده، نه توی مقاله آورده، نه بست چاپ بوده، هیچی. همینطوری هر کسی هم برای خودش از این چیزا داره. حالا این درست مثل همین به قول فرنگی ها thinking loud، شما همینطوری فکر میکنید با خودتون، حالا یا به زبان میگید یا مینویسید. اینا دقیقا برای تخریب شریعتی و درست به همین نیت که شما در اینجا نقدش کردید برداشتن اینا رو چاپ کردن که این سخنان شریعتی نمیدونم اسلام سرایی اسلام شناسی نیست، یا فلمثل یه جاهایی به نظرم مثلا هوچیگریه، یه جایی نمیدونم چیه، خلاصه تعبیراتی که هیچ تعبیرات خوبی نبود. اینا هم چاپ شد دیگه، اینا تمامش یعنی بیرون اومده. ما که الان اینجا داریم با هم صحبت میکنیم، صحبت از چیزایی میکنیم که در ملای عامه در معرض و منظر همگان قرار گرفته و حالا لحن رو بپسندیم و نپسندیم، اما حقیقت مطلب این استش که یه نفر مثل مرحوم مطهری که به هر حال اهل فلسفه بود و اسلام شناسی بود و غیره، نسبت به یک کس دیگری که اونم یک عنصر بسیار مؤثر تو تاریخ اخیر کشور ما بوده، چنین نظرهایی داشته و داده و نوشته و این نظرها مؤثر بوده، عمل کرده، کسانی اونا رو جدی گرفتن، بر وفقش الان هم داوری میکنن، الان هم اگر دستشون به یه مناصب دولتی برسه تنگناهایی به وجود میارن. این چنینه و این پرده پوشیدن بر این حقیقت ها گمان نمیکنم ما رو به جای برسانه.
متشکر. سوالی هست از داخل جمع؟ من چون یه سوالم رسیدم، اگر یک سوالی هست از شفاهی از خانواده محترم از آقایان بفهمید، خواهش میکنم. اجازه بدید اگه میکروفون بیاد.
نظر شما راجع به این موج جدیدی که راجع به خط آقای دکتر شریعتی به وجود اومده چیه؟
توضیح بدید منظورتون چیه موج جدید؟
در ابتدای انقلاب شما خودتون هم توضیح دادین به علت مخالفت های عقیدتی که بوده، خب سعی میکردن که خط آقای دکتر علی شریعتی رو خاموش نگه دارن و حتی توضیح دادین که امام سکوت داشتن، ولی اخیراً باز دوباره یه موجی بین مردم هست از به اصطلاح پیروی کردن از خط آقای دکتر شریعتی. علتش به نظر شما چیه؟
والا من از اینکه موج جدیدی، یعنی یه موجی که واقعا انظار رو جلب کنه و یه حرکت تازهی تو جامعه محسوب بشه، من خبر ندارم، ولی میدونم که هست. یعنی مثلا هر سال در همین ایامی که الان ما قرار داریم و سالگرد وفات دکتر شریعتی است، مجالس زیادی برگزار میشه تو دانشگاه ها، بیرون دانشگاه ها، گاهی یه ذره سخت میگیرن، گاهی سخت نمیگیرن و این مستمره، یعنی امسال و پارسال نبوده، مستمر از همون ابتدا بود و هست. دانشجوها به هر صورت شریعتی رو همچنان میشناسن، آثارش رو میخونن، آثارش چاپ میشه، به فروش میرسه، معلومه که خریدار داره، طرفدار داره. همین امسال حسینی ارشاد گذاشتن این سمیناری چی؟ عرفیگرایی پسافقاهتی تحت این عنوان و حالا جاهای دیگه. اینا به نظر من موج جدیدی نیست و حرکت مستمری است. یعنی من از اول انقلاب تا حالا میبینم هر سال این قصه بوده، خیلی تلاطم فوق العاده ای هم توش پیدا نشده که بگیم یه دفعه به پیک رفته، بالا رفته، پایین افتاده. این همینطوری وجود داره و هر نسلی داره یا هر کلاسی، هر دوره‌ای تو دانشگاه این رو، این مشعل رو تحویل اون نسل بعدی میده، تحویل اون دانشجوهای دوره‌های بعدی میده، ولذا مشعل روشنی است و نوربخشیش هم استمرار داره. موج تازه‌ای پدید نیامده. یک چیزی پدید آمده که شاید منظور شما اون باشه یا حالا الان به ذهن من میگذره، و اون این که بله پس از برخورد نفیی و تردی که از ناحیه روحانیت و از ناحیه جناح راست ما نسبت به شریعتی در اوائل انقلاب صورت گرفت، اینا متوجه شدن که سیاست خوبی رو در پیش نگرفتن، لذا به اصطلاح فرنگی سیاست اپروپریشن یعنی تملک شریعتی رو در پیش گرفتن و این چند سالی است که آغاز شده. در واقع اعلام میکنن که شریعتی از آن ماست، مال شماها نیست. یعنی شما دانشجوهایی که به اصطلاح جناح چپید، شما دانشجوهایی که گاهی هم در اپوزیسیون نسبت به نظام قرار میگیرید، شمایی که خودتون اصلاح طلب مینامید و شماها اومدید و شریعتی رو محاصره کردید و در تملک خودتون درآوردید، قصه این نیست. و با آوردن بخش‌هایی از آثار مرحوم شریعتی و استناد به اینجا و اونجا و غیره، به هر حال سعی کردن که شریعت رو تملک کنن، اپروپریت کنن و از آن خودشون بکنن. این اتفاق آره، این اتفاق نسبت به اون جریان نفی و طرد اولیه انقلاب نسبتاً جدیده، اما اسمش رو این موجی نمیگذارم. یه عده‌ای مثل روزنامه کیهان امثال اینا اطراف این روزنامه نشستن و این فکر رو کردن، گفتن چرا ما یه کسی که به هر حال از بین نرفته، وجود داره، وجود حرکت آفرینه، یه قطبیست، مغناطیسیست، جاذبه‌ای داره، چرا ما اینو راحت بگیم که دیگران داشته باشن و با او احراز هویت و ابراز هویت کنن؟ خب این رو خودمون برمی‌داریم، به علاوه که خب پاره‌هایی از کلمات مرحوم شریعتی هم هست که میخوره مثلا به نظام ولایت فقیه، میخوره به اینجور چیزا ولو دور دور، اینا رو هم برمی‌دارند و مورد استفاده قرار میدن. این اتفاق البته افتاده و باید هم نسبت به او هوشیار بود.
خیلی ممنون. یکی از حاضران سوال رو کردن، نوشتن که آی دکتر فرمودید که نمیتوان راه مرحوم دکتر شریعتی را به صورت اسلام انقلابی پیگیری نمود، بلکه باید افکار ایشان را در مدل‌های جدید به کار برد. بفرمایید مؤلفه های این مدل چیست و چگونه میتوان در اسلام دموکراتیک آن را به کار برد؟
حالا من مؤلفه های این مدل رو الان اگر بخوام برشمارم همچین ذهن آماده ای ندارم که یک دو سه به شما بگم. ببینید این که من گفتم الهام باید گرفت، این الهام معناش این نیست که تبعیت طابق و نعل به نعل ما انجام بدیم. من گفتم مرحوم شریعتی و اصولا این حرکت اصلاحی 100 ساله اخیر به دنبال دنیوی کردن دین بوده و در تاریخ دین و خصوصا تاریخ اسلام، این البته بحثی است که من باید در بحث ناکامی تاریخی مسلمین بکنم، ما به هر حال چند تا جدال داشتیم بین چند قطب که دائما هم در درون فرد و هم در بیرون در فضای بزرگ و کلان تمدنی این جدال ها رخ می داده. یکیش هم همین جدال دنیاوی و اخروی بوده که در عصر حاضر به دلیل ورود سکولاریزم در کشورهای اسلامی احتمالاً قوی‌تر هم شده، همچنین به دلیل ضعف بنیه اقتصادی نظامی مسلمانان باز این دنیوی کردن دین اهمیت فوق‌العاده پیدا کرده. سید جمال اسدآبادی همین بود دیگه، شما آثارش رو ببینید یک ترجیع بند بیشتر نداره و اون هستش که ما مسلمان ها ضعیفیم، توسری خور شدیم و برای اینکه از این توسری خوری بیان بیرون باید خودمون رو قوی کنیم. قوت هم یعنی قوت نظامی، قوت هم یعنی قوت اقتصادی. حسرت دورانی رو میخورد که مسلمین به قول او اسطول یعنی ناوگانهای دریایی داشتند و سلاطین جبار داشتند، عساکر جرار داشتند و دلش میخواست که اون عصر تجدید بشه و مسلمان ها دوباره آقای دنیا بشه. این مفهوم آقایی، من یه مقاله که راجع به آقای خمینی نوشتم اونجا گفتم که پس از وفات آقای خمینی گفتم که ایشون از یه جهاتی شبیه سید جمال بود، استدلال من همین بود که یه عنصری که در حرکت امام خمینی هم بود همین عنصر این بود که مسلمان آقا بشن. این تعبیر تو کلماتش خیلی به کار میرفت و این تصادفی نبود. یعنی این ایده ایست یا بگم که روحیه ایست که در پاره از مسلحین بوده که من اینا رو بهشون میگم اینا مسلح مسلمین بودن نه مسلح اسلام. شما اگر نگاه کنید نه سید جمال نه امام خمینی هیچ کدوم تئوری‌های راجع به اصلاح اسلام نداشتن که مثلا اندیشه اسلامی کجاش کجه، کجاش عقب مانده است، کجاش باید اصلاح بشه. چنین چیزی توی آثار این بزرگان دیده نمیشه. ولی تئوریشون تئوری آقای مسلمین بود، میگفتن مسلمونا رو باید جنبوند، باید به حرکت درآورد. این یه تشخیص دیگری بود که بعضی دیگه دادن و گفتن که آقایی به اسلحه نیست، به قدرت نظامی نیست، یه چیزای دیگه پشت سر ایناست که اونا باید ابتدا تحصیل بشه تا اینکه ما به این آقایی ها برسیم. به هر حال یه چنین اتفاقی افتاد در تاریخ 100 ساله ما، دلایلش و عللش خیلی روشنه چرا ما به این فکر افتادیم، چرا مسلحین ما اینجوری اندیشیدن و چرا این دغدغه اینها رو اینقدر آزار میداد و به دنبال حلش بودن، فرمول میدادن، نسخه میپیچیدن و غیره. سید جمال تو خب پیش سلاطین میرفت، اصلا اینطوری بود و فکر میکرد از اون طریق میشه قصه رو حل کرد. بزرگانی مثل امام خمینی فکر میکردن با به دست گرفتن سکان سیاست میتوان این قصه رو حل کرد و من این رو در بعضی از نوشته‌های خودم آوردم که این تشخیص حالا همه باید توی بوته تحقیق و نقد قرار بگیره که آیا اگر ما سیاست رو، مسند سیاست رو اشغال کردیم، اگر این فرمون سیاست به دست ما دادن، این بهترین مدخله برای اصلاح، چه اصلاح مسلمین چه اصلاح اسلام. اینا چیزاییست که باید راجبش فکر بشه. منتها خب این تفکر وجود داشته در میان این بزرگان. من وقتی میگم الهام باید بگیریم، میگم باید درس بگیریم از این حرکت ها. واقعا اینا راه درستی رو انتخاب کردن، اینا درد رو خوب تمیز دادن، درمان رو خوب تشخیص دادن و ارائه کردن. به این معنا باید درس بگیریم. اما اینکه سرمون زیر پایین رو بگیم یه ره چنان رو که رهروان رفتن و همینطوری کار اینا رو ادامه بدیم، ما به جایی نمیرسیم. همه اینها الان باید نقد بشه. یکی از کارهایی که تو هم خارج کشور بچه ها باید بکنن همین چیز هست. تو داخل کشور خب این کارا الان ناممکنه، مخصوصا به حکومت حاضر برسه. من که در اونجا ندا در دادم، گفتم ما باید دین رو نقد اخلاقی بکنیم، ما باید سیاست رو نقد اخلاقی بکنیم، بزرگانمون رو همینطور، و ببینیم این راهی رو که رفتن به هر حال از کجاها راهشون مثلا کج شده یا دچار خطا شدند و اینا. به این معنا این کلی قصه این است دیگه، جزئیات رو باید در وقت خودش طلب کرد.
خیلی ممنون. ما حتما 2 سال دیگه رسیده، اگر سوالی از جمع هست ابتدا. خب من این 2 سال رو یکم هم زمان محدود هر دوشو با هم میخونم که دیگه. سوال اول هستش: با تشکر، شما میتوانید من را متقاعد کنید که دکتر علی شریعتی مردم و نسل جوان را به اسلام آشنا کرد، ولی من مطمئن نیستم که این اسلام واقعی است یا طوری تصویه کردن که به شدت اسلام جالب و مدرن و غنی است به این دلیل که انقلاب اسلامی بشه و مردم فکر کنن که خودشان مسئول انقلاب هستن و نه از طرف نیروهای خارجی. شاید یک علامت آن در دسترس بودن کتاب‌های مرحوم دکتر شریعتی در دسترس همه باشد و همه را عاشق مذهب اسلام بکند. اگر شما مطمئن نیستم این اسلام هست یا نه. با تشکر. دومی هست: با تشکر از فرمایشات شما، اینکه می‌فرمایید مرحوم شهید مطهری در نامه‌ای به حضرت امام خمینی راجع به دکتر شریعتی هشدار داده‌اند، آیا فکر نمی‌کنید که امام خمینی با آن اطلاعات فقهی و اجتماعی و سیاسی خودشان به چنین نتیجه‌ای رسیده باشند، نه اینکه فقط به خاطر سفارش آقای مطهری از ایشان احتراز کنند؟ با تشکر.
بله، اول این دومی رو پاسخ میدم. برخی امام خمینی هم مثل هر انسان دیگری به مشاورین خودشون رو می آوردن، مطالبی رو می پرسیدن و اعتماد داشتن به بعضی ها. بعد اطلاعات فقهی برای داوری در باب مرحوم شریعتی کافی نیست، اشخاص یه مقوله دیگری هم. شما تو کتاب هرچی هم فقه بخونید و فلسفه بخونید، راجع به افراد که مطلبی ننوشته که افراد و زندگیشون این چیزیست که بعد در بیرون دید، آشنا بود. خب حالا یا خود من میبینم شخصا با چشم خودم یا کسی دیگه ای که دیده و من به او اعتماد دارم به من گزارش میده. در امر مملکت داری هم همینطوره بود. من یادمه که اتفاقا، حالا این رو شما میفرمایید، در تجربه شخصی من یادمه که در زاد انقلاب فرهنگی که بودیم، آقای خمینی نمیدونم راجع به یه مطلبی از علوم انسانی نظری داده بود، جزئیاتش یادم نیست. ما یه دفعه رفتیم پیش ایشون و من براشون توضیحاتی دادم گفتم که علوم انسانی غرض اینه، محیطش اینه، دایرهشونه. ایشون خیلی هم به سادگی و راحت برگشت ما گفت که تقصیر شماست که اینا رو من توضیح نمیدید. من نمیدونم علوم انسانی به چی میگن. من پیش خودم یه فکری کرده بودم و اونو گفتم. شما باید به من بگید که علوم انسانی در اصطلاح جدید یعنی چی. خیلی راحت بدون هیچ مشکلی و برای ما هم خب شنیدنش خیلی، هیچ توقعی غیر از این هم نداشتیم. ما هم رفته بودیم توضیح برایشون میدادیم که همین تصحیح کنیم فکرش رو و بگیم که آقا به هر حال اینجوری نیست، از این به بعد میخواد در این زمینه سخن بگید مطلب اینه. ایشون هم خیلی راحت پذیرفت. اینطوری نبود که علوم انسانی رو تو فقه نوشته باشن چیه. خب بعد از یه کسی که اهل این فنونه بشنوه دیگه. منتها خوبیش این بود که خب پذیرا هم بود، توجه فرمودی؟ ما گفت ایشون یادمه گفت بعد من تا حالا فکر میکردم رقاصی هم جز علوم انسانیه. شما گفتین متوجه شدم که اینطوری نیست. این سخنه بود که ایشون به ما گفت. حالا منظرم اینی که کسی انکار نمیکنه مراتب فقهدانی فقاهت آقای خمینی رو یا عرفان شناسی ایشون رو یا فلسفه دانشون رو، ولی اینا که اولا همه چیز نیست. بعد خودمون بزرگوار هم مدعی نبود که همه چیز میدونه. بعد همه مهمتر و بالاتر اشخاص اصلا مقوله جداییست توی هیچ علمی و فنی که اینا مطرح نیستن. خب بعد افراد بدانن. من یادمه حالا باز برای این که یه نکته رو اینجا ذکر کرده باشم، آقای جلال الدین فارسی، خب ایشون عضو ستاد انقلاب فرهنگی بود، آراء سیاسی خیلی خاص و شاذی داشت. این آقای فارسی خیلی با مرحوم مصطفی چمران مخالف بود، خیلی زیاد مخالف بود، یعنی در مقام ابراز مخالفت دیگه تهمت‌های غریبی میزد و مثلا میگوی آدم بیدینه، اصلا دین نداره، یه چنین چیزایی. بعد خب تعریف مثلا آقای خمینی رو میدید از چمران یا از دیگران. یه بار برگشت به ما گفت این آقای خمینی آدمی شناس نیست، آدم ها رو نمیشناسه، ما آدم ها رو میشناسیم. چون نمیدونه چمران چیه، نمیدونه یزدی کیه، نمیدونه اون که. حالا بنده که این رو نمیگم، ولی من حرفم این هستش که خب بله آقای خمینی هم برای آدم شناسی بخاطر احتیاج داشته کسانی مشورت بدن بهش. مرحوم مطهری رو قبول داشت چون شاگردش بود، آشنا بود، مشهور بودن با هم، همه این چیزا. و بعدم خب داوریش رو که مخصوصا داوری های فکری بود در باب شریعتی و مسائل دیگر اون زمان خیلی قبول داشت و بعد فکرش رو بر اون اساس می ساخت، داوری ها و نتیجه گیری هاش رو بر اون اساس قرار می داد. این خیلی عادی و خیلی طبیعی است و اگه ایشون غیر از این عمل میکرد خیلی بد بود. یعنی بگه من مستغنیم از آراء دیگران، من همه رو میشناسم، من همه چیزو بلدم، خیلی چیز بدیست. و فکر نمیکنم این سخن رفیق ما مدحی از آقای خمینی باشه. اگر کسی اینجوری عمل کنه خیلی هم مذمومه و غیر قابل قبوله. اما اون سوال جان، بله سوال قبل از این سوال که مرحوم شریعتی آیا چه اسلامی رو ما نشون داد؟ ببینید، ما راجع به هر چی که شریعتی گفته و هر چی که هر کسی دیگری گفته میتونیم البته نقد بکنیم و بررسی بکنیم، ولی من حرفم این نیست. الان حرف من این است، ببینید اسلام شناسی مثل هر فن دیگری یک هویت جمعی و جاری داره. یعنی اسلام شناسی هیچ تک نفری نباید 100% مقبول شما باشه، مثل هر فنی، مثل فقه ممنه. فقه فقط فتاوای شیخ طوسی نیست، فقه فقط فتاوای شیخ انصاری نیست، فقه یک رودخانه جاریست که این بزرگان هم تو رودخانه شنا میکنن. شیمی فقط حرفای فلان شیمیست و کتابای فلان شیمیست، یک دریای بزرگیست که همه این شیمیست ها این پیمانه خودشونو تو او ریختن. اسلام شناسی هم همینطور. اسلام شناسی نه حرفایست که بنده میزنم فقط، نه حرفایست که مطهری میزنه فقط، نه اونایست که همه متاعشون آوردن به بازار. یه بازار اسلام شناسی، یه بازار فلسفه است، یک بازار شیمی و هر فن دیگری. و این بازار هویت جمعی داره، یعنی فروشندگان بسیار داره، خریداران بسیار داره و همین رقابت بین فروشنده هاست و متاعهای مختلفی که عرضه می کنن و قیمتی که تو بازار پیدا میکنه من حیث المجموع، این چیزیست که اسلام شناسی رو تشکیل میده. لذا اصلا کسی نگو شما اسلام شناسی رو محضن و منحصرن از شریعتی یاد بگیرید، صحبتی نیست. و بعدن هم اصلا نمیشه گفت که آقای شریعتی باید خاموش باشه تا دیگران سخن بگن. کدوم دیگران؟ همه باید تو این بازار باشن و همه باید متاعشون رو عرضه بکنن و به تدریج تو این مجموعه است که یه چیزی قیمت خودش رو پیدا میکنه. این طوریه، شما اینجوری نگاه بکنید. ممکنه آقای شریعتی یک گوشه رو تراشیده باشه، دیگری گوشه دیگر تراشیده باشه، یکی اینجا رو بهتر گفته باشه، یکی اونجا رو بهتر گفته باشه. همینه دیگه، قصه غیر از این نیست. تو هر فن دیگری هم همینطوره. تو هر فن دیگه ما که در این مسائل تقلید نمی‌کنیم از کسی. اینجا که مسئله شرعی نیستش که شما بگید فقیه من فتوا داده این نجس، اون پاک، تمام. حتی در اونجا هم به این راحتی نیست قصه، خیلی بازتر از اینه. در اینجا به هر حال عرصه عرضه است و باید این سخنان رو شنید، باید اجازه داد که وارد جامعه بشه و مطالب وزن خودشون رو پیدا بکنن. الحمدلله اینطوری هم شده، یعنی خیلی خوب شده به نظر من. یعنی الان همه این کشتیگیرها و قهرمانها اومدن میدون و با هم دارن کشتی میگیرن و یه دم به تدریج دارن وارد همین صحنه میشن و رو دوشک میان و بالاخره یه دم نشستن اون گوشه و یا کف میزنن یا تماشا میکنن یه کاری و خوبه دیگه، باید همینجوری قائل بود. من سوال شما رو هم تو همین مجموعه میبینم، یعنی سوال شما رو نباید اینجوری معنی کنیم که شما میگید که پس شریعتی رو کنار بذاریم چون مطمئن نیستیم چی گفته، آیا درست گفته. خب مطمئن نباشه، شما به کی مطمئنین؟ هم این اطمینان باید در مسیر عمل پیدا بشه، در دل این زد و خوردا پیدا بشه، هم اطمینان‌های نسبی، نه اطمینان‌های مطلق که اسمش یقین تام و کامل باشه که هیچ جا پیدا نمیشه. خب اینجا هم پیدا نمیشه. به هر حال یعنی هم قناعت هم تواضع در اینجا شرط است. فکر میکنم که دیگه این رو پایانه.
ما مثلا خود همین دکتر شریعتی که وقتی اومدن یه همچین صحبتهایی کردن بالاخره یه تحرکی رو به وجود آوردن، ما خودمون هستیم که اونو ابسترکت میکنیم. وقتی اونو ابسترکت میکنیم بعد شروع میکنیم به یکی یکی از همین بزرگان خورده گرفتن. من الان شما فکر میکنم وقت خوبیه که مثلا شاید تو این جلسه صحبت میکردیم که اگر شریعتی الان بود همون حرفا رو میزد، راجع به ابوذر صحبت میکرد، راجع به نمیدونم شخصیت هایی که چون زمان انقلاب بود و چون خودش یک فرد انقلابی بود، وسیله‌ای که در دست داشت و به نحو احسن استفاده کرد اون بود. حالا ما خودمون البته این خصوصیت انسانی که همچین فکری میکنه هر چیزی رو ابسترکت میکنه، ولی در کل ماها یه همچین خصوصیتی داریم که اینو ابسترکت میکنیم و بعد وقتی اونجا گذاشیم شروع میکنیم میگیم چرا ما خورده نمیگیریم. ما فکر میکنیم مقدار محصولیت خودمون هم هست که اینطوری فکر میکنیم.
بله درسته، یعنی ما خورده گرفتن رو هم البته معنای صحیح کلمه از نظر گرفت دیگه، یعنی نه اینکه طعن بخوایم بزنیم و عیب بگیریم و کسی رو محکوم کنیم و باید بتراشیم دیگه، باید وزن کنیم چیزا رو. بله یه وقتا ما بیماری مقدس تراشی که داریم این ایجاد میشه، ولی من واقعا اینو عرض بکنم شریعت اونقدر مقدس نشده که مطهری. توجه میکنید؟ یعنی این انصاف رو ما داشته باشیم. مطهری رو به نظر من حکومت خرابش کرد، انقدر پشتش وایستادن و انقدر این رو به شکل حکومتی و از بالا به هر حال به خورد مردم دادن و این رو تبدیلش کردن به یه ایدئولوژی که خودش هم من نمیدونم حالا میخواست یا نمیخواست برای این نظام موجود. که انصافش اینه که شما دیگه الان ببینید در ایران اگه سراغ دارید من بگید یک مقاله نقدی راجع به مطهری بیرون نمیاد دیگه. بنده خودم میدونم این رو، یعنی دست و پامو جمع میکنم اگه تو ایران بخوام سخنرانی بکنم راجع به مطهری، ولی 100 تا نقد راجع به شریعتی بیرون میاد. تازه اگه فحش نیاد، ای کاش نقد بیاد بیرون. اگه دشنام نیاد، ای کاش انتقاد باشه، ای کاش بحث و فحث علمی باشه، میاد دیگه. یعنی اتفاقا این اتفاق خیلی خوب اتفاقی افتاده، ولی دریغا که یک جانبه شده، دریغا که توازن نیست. توجه فرمودید راجع به کسی مثل مرحوم مطهری اگر شما خبر دارید من بگید. من راجع به همین حرفای خود من اقلا شاید 20 تا کتاب داره نوشته شد در نقدش و من یه جایی توی که مصاحبه گفتم من واقعا این رو میگم نه تارو خیلی من خوشحالم، برای اینکه یه توازن اولا برای شخص من خوبه چون من چیزایی یاد میگیرم بالاخره حالا ما که وحی بهمون نمیشه، ما هم به دیگران قرار نیست وحی بکنیم، بخاطر اینکه حرفای ساده میزنه و به نظرش میرسه و بعدم دیگران میان. و ولی غیر از خاصیت فردیش خاصیت اجتماعی داره، دیگران هم چشمشون باز میشه و این قیمت این متاع تو گفتم واقعا معلوم میشه. الان کسانی مثل مطهری، مثل مصباح، دیگران در یک موضع تقدسی نشانده شده اند، اصلا روحانیت ما به طور کلی، که بسیار زیان میکنن از این بابت، خودشون حالشون نیست، بسیار زیان میکنن. اصلا کسی دیگه وقتی هم شما چیزی رو نقد نکردی معنیش اینه که بهش محل نذاشتین، واقعا محل نذاشتی، چون محل گذاشتن و اعتنای جدی کردن یعنی در پیچیدن با یک چیزی، توجه می‌فرمایید، یعنی با او درگیر شدن، نه همینطوری سرسری نگاه کردن و کتابو بستن و کنار گذاشتن. این اتفاقی است که برای این آقایون افتاده با کمال تأسف. یعنی ما حالا اینجا داریم میگیم واقعا شریعتی بت نشده برای کسی، و این چه بتیه که این همه بهش سنگ پرتاب میکنن و تیر و نیزه و سنان بهش پرتاب میکنن؟ اتفاقا تو جامعه ما اونم همین به دلیل دخالت خیلی غلط حکومت در این باب، کسانی مثل مطهری تبدیل به بت شدن. و خانم افکارشون مطلقا در بوته نقد دیگه قرار نمیگیره، یه اشکالی نیست. نه بعضی از اینا خودشون خودشون مقدس نکردن بیچاره ها، دیگران این حرم رو براشون ساختن، حرم بارگاه. بله نه خیلی آره قبوله، ما خودمون که نباید بکنیم، مطابق بزرگترهایی هم باید بگیم اونا این کارها رو نکنن، مردم بیچاره رو اینطوری در تنگنا قرار ندن. و واقعا عرض میکنم یعنی مرحوم مطهری دیگه نقد آکادمیک نمیشه، دیگه نمیشه دیگه، یه چیزی همطور میمونه آب راکت، سیقلی نمیخوره و رفته رفته هم از چشم ها دور میمونه. یعنی این اتفاق با کمال تأسف افتاده. من یه دفعه پیش آقای هاشمی رفتن جدم سالهای پیش، بهش گفتم آقای هاشمی این کار، این مملکت ما، جامعه ما تبدیل شده به کارخونه مقدس تراشی. شما جوشو بگید واقعا هر روز چیز مقدس، هر روز یه چیز تازه میاد بیرون که راجبه نباید حرف بزنی، حالا یا شخصیت هاست یا افکار یا نمیدونم یه چیزا. گفتم آخه یعنی چی؟ داشتم بهشون توصیه میکردم که شما یه ذره این همه جانب اقتصاد میگیری، جانب فرهنگم بگیر، جانب عافیت هست گرچه خوش افتاده ای دل، جانب عشق عزیز از فرو مگذارش، ولی چه فایده. و السلام علیکم و رحمت الله.
من یک بار دیگه از جناب دکتر سروش و همه مهمانان گرامی تشکر میکنم که تا این موقع شب ما را همراهی کردن. فقط دو نکته رو در پایان عرض بکنم. هفته آینده برنامه کانتوری لندن شنبه 25 ژوئن برنامه خواهد بود تحت عنوان مقدمه بر شناخت دستگاه‌های موسیقی ملی ایران، که اون قسمتش معرفی و اجرا با ستار هست، توسط جناب امیرحسین، دکتر امیرحسین سام که هم آهنگساز هستن و هم پزشک هستن در دانشگاه آکسفورد، و هفته این در خدمت ایشون خواهیم بود. برنامه ساعت 7:30 شروع میشه، بخش اصلی برنامه ساعت 8:30 خواهد. ضمناً انجمن اسلامی دانشجویان لندن لازم میدونه که از یکی از خیرین محترم که امروز هم در جمع ما حضور دارن و مایل نیستن که اسمشون عنوان بشه تشکر و تقدیر و سپاسگزاری بکنه، به خاطر اینکه لطف کردن و تقبل کردن 20 تا صندلی رو برای کانتوریت لندن و انجمن اسلامی لندن هدیه کردن، در واقع هزینه‌اش رو تقبل کردن که انشالله تهیه بشه. از ایشون هم تقدیر و سپاسگزاری فراوان داریم. خواهش میکنم که یک کف معطف هم برای ایشون بزنیم. ضمن تشکر برنامه رو در اینجا به پایان می‌برم.